ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد جمعه 5 اردیبهشت 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شبتون به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با چند خبر و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بر اساس یک سند داخلی اتحادیه اروپا که در اختیار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، ناظران این اتحادیه معتقدند که میان دولت‌های ایران، روسیه و چین هماهنگی سه‌جانبه‌ای برای انتشار اطلاعات نادرست و دستکاری شده درباره شیوع ویروس کرونا وجود دارد. این سند که تاریخ اوان اول اردیبهشت است میگوید محورهای کلی این اطلاعات نادرست این است که ویروس کرونا یک سلاح بیولوژیک است که با هدف نابودی مخالفان آمریکا تولید شده و دولت‌های ایران، روسیه و چین در مبارزه با این ویروس به نوشته این سند از غرب عملکرد بهتری دارند. ناظران اتحادیه اروپا در این حال میگویند رهبران ایران تاکید بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور را ادامه داده و ادعا می‌کنند که این تحریم‌ها به اقدامات بهداشتی و بشردوستانه در واکنش به ویروس کرونا ضربه می‌زند. به گفته آنها رسانه‌های روسیه نیز این موضوع را تقویت می‌کنند. این سند 25 صفحه‌ای توسط بخش ارتباطات راهبردی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا تنظیم شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد موضع برخی کشورهای غربی در انتقاد از اقدام سپاه پاسداران، پرتاب ماهواره را حق ملت ایران دانست. آقای موسوی پرتاب ماهواره نور را نقض قطعنامه شورای امنیت ندانست و موضع آمریکا در این باره را بیجا و خلاف واقعیت توصیف کرد. آمریکا و فرانسه اقدام اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانستند. آلمان هم از این اقدام ابراز نگرانی کرده است. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از شورشیان حوثی در یمن خواستند همه اقلیت‌های دینی بهایی را که زندانی شده اند آزاد کنند. حوثی‌ها اعلام کردند که رهبر بهایی‌ها در یمن مورد عفو قرار گرفته و همچنین دیگر بهایی‌هایی هم که در زندان هستند تبرئه شدند، اما با گذشت حدود یک ماه از اعلام این خبر هنوز هیچ یک از آنها آزاد نشده است. حامد بن هیدر رهبر جامعه بهایی در یمن 7 سال پیش توسط نیروهای دولت منصور عبدرب هادی دستگیر شد. آقای هادی خود در پی جنگ داخلی از صنعا گریخت، اما آقای بن هیدر همچنان پشت میله‌های زندان ماند. دادگاه حوثی‌ها سال 2018 میلادی بن هیدر را به مرگ محکوم کرد که واکنش فعالان حقوق بشر را در پی داشت. ایرج حریریشی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از سیر نزولی ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد و گفت هیچ استانی وضعیت قرمز ندارد. آقای حریریشی جزئیات بیشتری درباره قرمز نبودن وضعیت استان‌ها بیان نکرد، اما آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت نشان می‌دهد که به رغم کاهش آمار مبتلایان در روزهای اخیر، شیب کاهش بسیار کند است. این در حالی است که هفته گذشته مسعود نیلی معاون سابق رئیس جمهور ایران در یادداشتی به وضعیت قرمز در استان‌های شامل بیش از نیمی از جمعیت کشور اشاره و از حرکت به سمت عادی سازی به شدت انتقاد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 87 هزار نفر و شمار جان باختگان 5481 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه همچنین از ابتلای 1030 تن دیگر و مرگ 90 بیمار طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
ظرف 24 ساعت گذشته 1030 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم که با ثبت این موارد 87026 مورد قطعی ابتلا به این بیماری تا این لحظه شناسایی و تسجیل شده. 90 نفر از مبتلایان به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و با در نظر گرفتن این 90 عزیزی از دست رفته ما 5481 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری رو از آغاز تا امروز میتونیم گزارش کنیم.
آمار وزارت بهداشت ایران در حالی است که منابع رسمی محلی و همینطور نهادهای ناظر جهانی و مستقل آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را غیر واقعی می‌خوانند و می‌گویند آمارهای واقعی به مراتب بیشتر است.
ممنون نوشین. آخرین خبرها را از همکارم نوشین ست‌حسینی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران از مرز 87,000 تن گذشت. واکنش‌ها به پرتاب ماهواره نظامی از سوی سپاه پاسداران آمریکا و فرانسه محکوم کردند. و ادامه ابهامات در برگزاری مسابقات ورزشی در ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در ایران فرماندهی عملیات مقابله با ویروس کرونا در کلان شهر تهران کنترل یا کاهش بار بیماری این ویروس را پیام غلطی خوانده که به مردم رسیده و هشدار داده اگر چنانچه در برخی شهرها آمارهایی از کاهش کرونا به گوش می‌رسد، به گفته اون نباید تصور شود که به طور کلی این بیماری ریشه‌کن شده است. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق خط تلفن همراه ماست. بکتاش، از صحبت‌های این مسئول مقابله با کرونا در ایران بیشتر برامون بگو.
دالی ابراز نگرانی کرده از افزایش میزان ترددها و سفرهای بین استانی افزوده که با وجود رفت آمدهایی که غیر ضروری و تفریحی در سطح شهر خونده و افزایش مسافرتها، ابراز اطمینان کرده که بار یا موارد بیماری فزونی خواهد یافت. این مسئول مقابله با کرونا در تهران بر ادامه ملاحظات بهداشتی تاکید کرده موارد جدید کرونا در تهران رو 313 مورد در بخش‌های عادی برشمرده افزوده، 86 تن نیز در بخش‌های ویژه بستری شدند و به گفته وی 462 بیمار هم از بیمارستان‌های تهران مرخص شدند. وی آمار مبتلایان رو دارای 1.5% افزایش برآورد کرده، اون رو نشانگر شیب به توصیف وی نسبتاً ملایم مبتلایان عنوان کرده. این مسئول جمهوری اسلامی ماه رمضان رو نیز فرصت مناسبی جهت به عبارت وی تغییر روند زندگی مردم و کنترل کرونا ذکر کرده. رضا
بکتاش، سعید نمکی وزیر بهداشت هم موارد کرونا رو در کشور رو به کاهش خونده و گفته قابل توجه بوده. وزیر بهداشت چی گفته؟
درسته، وزیر بهداشت از کاهش مرگ و میر بر اثر کرونا طی هفته گذشته در ایران گفته. سعید نمکی به گزارش خبرگزاری ایران اظهار داشته طی 3 هفته گذشته مرگ و میر بر اثر کرونا در کشور رو به 1/3 و موارد ابتلا رو به حدود 40% رسوندن. وی پس از نشست ویدیو کنفرانس وزیران بهداشت کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی گفته تونستن با تمام وزرای بهداشت کشورهای جهان و تدروس آدانوم غبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در تماس باشند. اظهار خوشبختی کرده از اینکه در بین همه وزرای بهداشت کشورهای جهان ایران در بین 6 کشور برگزیده بوده برای انتقال تجربیاتش به کشورهای دیگه. وزیر بهداشت همچنین افزوده که در این نشست از سازمان جهانی بهداشت خواسته کاری کنند تحریم‌هایی رو که ظالمانه خونده از دوش کشور برداشته بشه. همزمان باید اشاره‌ای داشته باشیم رضا به یک سند داخلی اتحادیه اروپا که در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار گرفته. ناظران اتحادیه اروپا بر این باورند که میان جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری اسلامی مساعدت سه‌جانبه‌ای برای انتشار اطلاعات کذب و ناصحیح در مورد شیوع ویروس کرونا وجود داره و اونها اطلاعات رو دستکاری میکنن. منظور جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری اسلامیه.
بعدش در پی اطلاع رسانی خواهر سام رجبی در مورد ابتلای این فعال محیط زیست در بند زندان اوین به ویروس کرونا، وکیل سیامک نمازی زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هم نسبت به وضعیت موکلش که هم بند سام رجبی ابراز نگرانی کرده. از واکنش وکیل سیامک نمازی بیشتر بگو.
همینطور رضا، جرد گنسر وکیل سیامک نمازی در پیام‌هایی در توییتر با اشاره به آگاهی از ابتلای یکی از همبندان سیامک نمازی به کووید 19، شیوع وسیع این بیماری و شرایط وحشتناک زندان‌های جمهوری اسلامی، اون رو موجب تعجب ندونسته، هرچند این واقعه رو تأسف بار خونده. همین دو ماه پیش بود، اواخر اسفند، گزارش‌هایی از ابتلای احتمالی سارا رجبی به ویروس کرونا و انتقالش به بیمارستان منتشر شده بود. کتایون رجبی، خواهر سامر رجبی، همین روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که نتیجه سی تی اسکن برادرش نشون میده که او طی چند هفته گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا بوده. رضا،
ممنون از تو. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و از آخرین تحولات ویروس کرونا در ایران از طریق خط تلفن همراه ما بود و گزارش میداد. اما بشنوید اینکه اقدام سپاه پاسداران در پرتاب یک ماهواره نظامی به فضا با واکنش جهانی روبرو شده. آمریکا این اقدام سپاه پاسداران رو ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده. آلمان و فرانسه هم اون رو محکوم کردند، اما روسیه میگه که نقض قطعنامه سازمان ملل نبوده. اول گزارش همکارم حمید فاطمی رو بشنویم و بعد هم تحلیل این گزارش رو تقدیم شما میکنیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. در واکنش به این خبر، ژنرال جان هایتن، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا پرتاب هر موشکی را به دقت رصد می‌کند. Everybody in this room and everybody around the world should know that we watch every
rocket and missile that comes off the face of the earth and شما و همه دنیا باید بدانید که ما هر راکت یا موشکی را که از سطح زمین پرتاب شود رصد و به طور دقیق شناسایی می‌کنیم. ما همین کار را با موشک اخیری که ایران شلیک کرد انجام دادیم. من نمی‌خواهم ارزیابی دقیق بخش اطلاعاتی را با شما در میان بگذارم، زیرا این اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطر را در طولانی بودن مسیر حرکت این موشک دانست.
It went a very long way, which means it has the ability once again to threaten their neighbors, our allies.
آنچه که میتوانم بگویم این است که این موشک مسیر خیلی طولانی را طی کرد. اگر موشکی مسیر طولانی پیمود، صرف نظر از اینکه موفقیت آمیز بود یا نه، من وارد جزئیات آن نمی‌شوم. این بار دیگر تأکیدی بر این است که ایران توانایی تهدید همسایه‌های خود و متحدان ما را دارد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که آنها نمی‌توانند آمریکا را تهدید کنند.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری اقدام ایران در شلیک این موشک را شرورانه خواند و گفت این اقدام شبیه ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی در هفته گذشته بود.
This is just another example of Iranian mind behavior and it goes right along with the harassment from the fast boats.
این نمونه دیگری از رفتار شرورانه ایران است. در کنارش آزار و اذیت توسط قایق‌های سپاه است. ما می‌کوشیم برای رفت آمد دریایی در این بخش از جهان محیط امنی فراهم کنیم. وظیفه نیروها در منطقه همین است. رفتار شرورانه ایران خطرات چشمگیری برای امنیت منطقه و کل جهان به وجود می آورد. این دو رفتار را کنار هم بگذارید. اینها نمونه های دیگری از رفتار شرورانه ایران است.
در همین زمینه رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش‌های راجع به پرتاب ماهواره توسط سپاه گفت خیلی از نزدیک ایران را زیر نظر داریم، از خودشان در مورد ایران بیشتر می‌دانیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران تهدیدی علیه ایالات متحده و متحدانش به شمار می‌رود. او با اشاره به نظامی بودن این ماهواره گفت جمهوری اسلامی تا به حال تأکید می‌کرد که تمام برنامه‌های موشکی و ماهواره‌ایش اهداف غیر نظامی دارد. مایک پومپئو همچنین گوشزد کرد که شخصی هم که این پرتاب زیر نظارت او انجام گرفت ژنرال حاجی‌زاده است، همان کسی که نیروهایش همین چند هفته پیش یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کردند و 176 غیر نظامی بیگناه را کشتند. وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش از این مصاحبه در نخستین واکنش به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده و گفته بود ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد. اسرائیل نیز پرتاب ماهواره سپاه را ادامه اقدامات بیشرمانه و خطرناک توصیف و آن را محکوم کرده است. ساعتی پس از پرتاب ماهواره سپاه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتی به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت غافلگیری‌های جدیدی در راه است. او توضیح بیشتری در این باره نداد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید و ما رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند، در ارزیابی پرتاب ماهواره نظامی ایران که از طریق توسط سپاه پاسداران انجام گرفت، به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
واکنش‌های آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی کشورهای منطقه رو نسبت به این اقدامی که هیچ کدام از مسائل روز داخلی ایران رو حل نمی‌کنه، این واکنش‌ها مجموعاً منفی بوده و حتی صحبت از بردن پرونده ایران به شورای امنیته. چطور میشه این اقدام رو در زمانی که جمهوری اسلامی اصرار به گرفتن کمک‌های مالی از خارج داره به نوعی توجیه کرد؟ همه مردم میدونن که به هر حال فرستادن یک موشک، قرار دادن یک جعبه به عنوان ماهواره در فضا میلیون‌ها دلار هزینه داره. و آیا این هزینه‌ها فوریتش خرج کردن در داخل کشور و برای نیازمندها نیست؟ و آیا مردم این پرسش رو از خودشون ندارن که فوریت فرستادن این موشک به هوا چی بوده؟ به نظر من این یک حسابکشی داخلی، رقابت قدرت بین سپاه پاسداران و دولت به حساب میاد. و ما وقتی واکنش های دیروز روحانی رو نگاه میکنیم که در این مورد بعد از 40 دقیقه صحبت در جلسه هیئت دولت سکوت کرد و یک کلمه حرف نزد و امروز با طعنه در فارس میگفت که ما در این شرایط دشوار هم کار خودمون رو انجام میدیم و اشاره او به هوا کردن همین موشک سپاه بود، به نوعی واکنش سرد دولت رو نشون میداد. این اقدام به نوعی ادامه رقابت داخلی است و دولت رو در توجیه فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران با مشکل عمده روبرو میکنه، به خصوص آقای ظریف که تا به حال اصرار داشت که فعالیت‌های فضایی ایران غیر نظامی است. کاری که الان سپاه داره انجام میده شبیه این است که جمهوری اسلامی اتومبیل رو با فناوری 70 سال پیش بسازه و اون رو به عنوان موفقیت معرفی بکنه. مدار این ساتلایت مدار بسیار کوتاه است، یعنی زیر 500 کیلومتر و وزن این ماهواره در حدود 50 کیلوگرمه، در حالی که وقتی مقایسه میکنیم موشک با موشک آریان 5 اروپایی ها که میتونه 10,000 تا 20,000 کیلومتر فاصله بگیره از زمین و 10 تا 20 تن مواد مختلف رو من جمله ساتلایت های مختلف رو به فضا ببره، میبینیم یک تکنولوژی ابتدایی است و ماهواره‌ای که به هوا کردن قابلیت مخابراتی هم نداره، قابلیت عکاسی داره و عمر اون هم عمر مفیدش کوتاهه. بنابراین اونچه که مهمه و خطر ایجاد میکنه موشکی است که حالا به هوا فرستادن و اگر این موشک ها ارتفاع بیشتری بگیرن میتونه خطر امنیتی جدیتری داشته باشه. این علتی که خانم اورتگاس میگه ما پرونده ایران رو به این علت به شورای امنیت میبریم. آقای پومپیو سال گذشته حتی وقتی که آقای جهرومی اعلام کرد میخواد ماهواره های غیر نظامی رو هوا بکنه، نامه به آقای گوترش نوشته و این موضوع رو به صورت اخطار به او گفت و از او خواست که نامه به اعضای شورای امنیت بنویسه و این اقدام رو مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت معرفی بکنه و این کار بار دیگه صورت میگیره. ولی حساسیت این بار بیشتر خواهد بود، چرا که اروپایی ها همین حالا اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن فعال کردن، اگرچه در حالت سکونه، و این اقدام میتونه اروپایی ها رو هم در همین مسیر قرار بده.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جا داره از جناب آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای که کشور رو به این تحریم ها کشوندن تشکر کنیم، چون اگر کشور الان تحریم نبود و میتونستیم نفت بفروشیم الان باید با قیمت منفی میفروختیم. خیلی ممنونیم رهبر با بصیرت و جناب آقای احمدی نژاد. این تحریم ها هم نعمت هست هم برای شما نکبت.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز و چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌ها تا تفریح رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریح شما نیست.
جمهوری اسلامی یه تبل تو خالیه. این همیشه باید به اصطلاح به یک بهانه این تبل به صدا در بیاد. الان 41 سال به هر بهانه یک روز این تبل رو میکوبن. الان هم که نمیدونم این فرمانده سپاه با اون قالپاق که دست گرفته و نمیدونم با این سیخ که نمیدونم کرونا یا بر 100 متر یا 5 ثانیه، آقا تو رو خدا اینا رو نشون ندین. ما مردم دنیا چه فکری راجع به ما میکنن؟ بابا ما اینقدر به حالون نیستیم که این چیزا رو قبول بکنیم، اما متاسفانه مردم دنیا به چشم میبینن و فکر میکنن واقعا ما همین طوری هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نیروی دریایی کشورش دستور داده که اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده مزاحمت ایجاد کنند آنها را هدف قرار می‌دهند. این اظهارات چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که نیروی دریایی آمریکا از آزار و اذیت ناوگان نظامیش در خلیج فارس خبر داده بود. یک روز پس از این تهدید، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم گفته است که به آمریکایی‌ها اعلام کرده‌ایم که دفاع از امنیت ملی خود جدی هستیم و هر اقدامی را با پاسخ قاطع جواب خواهیم داد. آیا دور تازه‌ای از تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال رقم خوردن است؟ این پرسشی است که با دامون گلجیز تحلیلگر مسائل سیاسی در لاهه هلند در میان گذاشتیم که میشنویم.
به نظر من دور جدیدی از تنش‌ها من شاهدش نیستم، نمی‌بینم یه همچین چیزی رو. ادامه همون راهه. ببینید، در تهران تحلیل این هست که با نزدیک شدن انتخابات در امریکا، روند مدیریت ویروس کرونا در امریکا توسط کاخ سفید از یک جهت و اتفاقاتی که در پیش روه، این انتخابات رو داره به ضرر ترامپ رقم میزنه، به نفع رئیس جمهوری که یا نماینده ریاست جمهوری که از حزب دموکرات باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه امتیازسازی بکنه برای توافقات در آینده. می‌دونید الان اختلاف انداختن بین مقامات امریکایی خب یکی از اهداف هست، به این معنا که بین نظامیون و کاخ سفید بتونن اختلاف بندازن. الان حدود 710 خدمه ناو هواپیمابر روزولت با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. چندی پیش یکی از مقامات بزرگ نظامی استعفا کرد به خاطر همین موضوع. و از اون طرف هم ایران زیر فشار جدی تحریم هاست و این تحریم ها واقعا تأثیر گذاشته، قیمت نفت پایین تر اومده و برای اینکه بشه از این فضا استفاده کرد، به وجود آوردن فرصت به نظر من به خصوص از طرف تهران این نوع جنگ لفظی مطرحه. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبرد نظامی بیانجامه؟ به نظر من انقدر عقل دارن در تهران، چه از نظر مقامات سیاسی چه مقامات نظامی، که بدونن با میدونید امکانات نظامی آمریکا نباید شوخی بکنن. ولی خب از نظر لفظی و پروپاگاندا و استفاده این فرصت که همچون که میدونید الان وزارت خارجه هم وارد شده و نامه فرستاده به کاردار سوئیس در ایران که منافع امریکا رو حفظ میکنه و از این طریق یک مقداری فضا رو بتونن استفاده بکنن برای اینکه بشه یک مقداری این امتیازسازی ها رو برای آینده به وجود آورد. یادمون باشه که هنوز نه اتفاقی افتاده نه شلیکی انجام پذیرفته در خلیج فارس، فعلا جنگ لفظیه و من فکر میکنم هر دو طرف در همین حد و حدود نگه می‌دارن. وقتی که من دیدم که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نه بخش نظامی سپاه وارد صحنه شده و الان نامه‌ای رو داده که باید به دست آمریکایی‌ها برسه، با این متوجه شدم که الان آقای ظریف و وزارت امور خارجه، چون می‌دونید آقای ظریف بزرگترین دستاوردش درست کردن شبکه‌ای از آپولوژیست‌هایی در آمریکا و اروپا هست به معنی لابی جمهوری اسلامی، که از این طریق بتونن فضای افکار عمومی که به خاطر همین ویروس کرونا الان در امریکا به خصوص خیلی حساس شده بتونن تحت تاثیر قرار بدن، که هرچه نزدیک میشیم به این انتخابات به ضرر آقای ترامپ بپره. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبردی در خلیج فارس ممکنه بیانجامه؟ شاید در حد خیلی محدود، ولی به اون شکلی نیستش که ما با یک جنگ مواجه بشیم.
دامون گلریز در لاهه هلند بود. اما یک هفته پس از ورود 10% از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به بورس، باید چه چیز را از این عرضه انتظار داشت؟ رفاه و شفافیت یا فساد و رانت بیشتر؟ مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از عرضه 10% از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا در بورس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید امکان آن وجود ندارد که منابع حاصل از فروش سهام به اختیار و به طور دل بخواه هزینه شود. این سخنان روز پنجشنبه محمد شریعت مداری است در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی.
یکی از مهمترین خواص بورسی شدن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا این است که منابع از حاصل از فروش سهام خودش رو نمیتونه به اختیار هر جور که دلش خواست هزینه امور جاری کنه. یکی از نظارتهایی که با بورسی شدن این سازمان بزرگ اقتصادی به دست آمده همین هدفی است که موضوع نگرانی شما و کسانی است که به شما منتقل کردن.
این اظهار نظر در واقع واکنشی است به نگرانی‌هایی که خبر عرضه سهام شستا در بورس برانگیخت. سابقه خراب حکومت در خصوصی سازی اموال و سرمایه‌های عمومی، فساد ساختاری و روابط رانتی در واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته امکان خوشبینی به عرضه سهام شستا در بورس را کمتر فراهم ساخته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این خصوص اینگونه اظهار نظر می‌کند.
این ادعای آقای شریعت مداری کمی مبهم به نظر میرسه. منابعی که به دست میان احتمال این که برای صرف کردن برای پوشاندن هزینه‌های جاری دولت یا خود حتی تأمین اجتماعی مصرف بشه خیلی بیشتره تا این که صرف سرمایه گذاری بلند مدت بشه و صرف بالا بردن رفاه کسانی که در سالهای متمادی پرداخت کردن حق بیمه‌شون رو برای اینکه این سرمایه ها جمع بشه. دلایل گوناگونی هم وجود داره برای این قضیه. بجز مسئله غیر شفاف بودن بورس، مسئله کسری بودجه شدید دولته که هر درآمد و منبع جدیدی رو میبله، و بجز این قضیه فساد گسترده مالی مدیریتیه که باعث میشه هر منبع جدیدی که ایجاد میشه صرف رانت و به هر حال پرداخت امتیاز به این یا اون مقام دولتی میشه.
از روز چهارشنبه 27 فروردین 8 میلیارد سهم معادل 10% از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در سال 1365 با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان تأسیس شد. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال 97 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان اعلام شد. شستا در حال حاضر 9 هلدینگ تابعه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی و سیمان دارد. محمد شریعت مداری روز شنبه در توییتر خود نوشت افزایش سرمایه بانک رفاه و شستا، تجهیز عادلانه مراکز، ارتقاء سطح خدمات پزشکی خصوصا کرونا و ارتقاء منزلت دفترچه های خدمات درمانی، اتمام پروژه های با اولویت نیمه تمام، اصول ابلاغی به تامین اجتماعی در استفاده از منابع ارزی اولیه شستا است که با شفافیت صورت می گیرد. احمد علوی، اقتصاددان، نگاه خوشبینانه‌ای به این برآورد ندارد.
بر اساس اون چیزی که در ایران رایجه، دقیق ترین سندهایی که مشابه این هست بودجه است. اما اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه، طبق آخرین بحث تفریق مجلس گفته شد که 68% انحراف بودجه ما داشتیم. حالا بیایم توی سطوح پایین تر، میانه یا خرد، در سطح بنگاه، مثلا بنگاهایی که الان دولتی هستن غالبا حساب سازی میشه اونجا. در مورد شستا هم الان حساب سازی شده و میشود، یعنی ارزش دارایی‌هایی که الان برای شستا محسوب کردن اون نیست که واقعیت داره. بنابراین حتی به صرف امیدوار بودن آقای شریعت مداری یا هر کسی دیگه، به خاطر اون فساد ساختاری که خود حاکمیت به اون اقرار داره، خود اونها گفتن که فرض بکنید خصوصی سازی ها بخش اساسی و عمدش که حدود 90% تخمین زده میشه انحراف بوده، این داستان هم به اون سرنوشت دچار خواهد شد.
وزیر اقتصاد ایران روز عرضه 10% سهام شستا در بازار بورس را به عنوان یکی از روزهای تاریخی بازار سرمایه ایران نام برد. اما آیا این عرضه برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان به عنوان سهامداران اصلی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هم تاریخی خواهد شد؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرده که بر پایه دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا در ورزش لغو برگزاری رویدادهای ورزشی تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد یافت. او افزوده که ظرف 15 روز آینده درباره ادامه مسابقات تصمیم گیری خواهد شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک از طریق خط تلفن همراه ماست و در این رابطه با او بیشتر صحبت کنیم. سلام بر تو مهدی. شرایط رو که شیوع کرونا در ایران به وجود آورده به نظر میرسه که تن سازمان ورزش ایران رو بیمارتر کرده با این وضعیتی که میبینیم الان، نظرت چه است؟
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اون چه که طی هفته های اخیر من در مقایسه اظهارات مقامات ورزشی در کشورهای مختلف درباره اثرگیری تمرینات و مسابقات ورزشی مقایسه میکنم، اون چه که تفاوت چشمگیر هست اینه که در کشورهای اروپایی، همچنین در کشورهای آمریکایی، مشخصا آمریکا و کانادا، معلومه که چه کسی در این باره باید تصمیم بگیره و از یک جا یک واحد اعلام نظر میشه که آیا شرایط برای گشایش رقابت‌های ورزشی مناسب هست یا نه، که خب به طور کلی جا مناسب تشخیص داده نشده فعلا. اما در ایران کاملا نامشخصه، یعنی مسئول اظهار نظر و تصمیم گیری در این زمینه که رهبر رئیس جمهوری وزارت ورزشه یا اجنه هستند، یعنی وزارت بهداشت، هر کدوم یک اظهار نظری میکنن و بعد بلافاصله نقض میشه. حتی جالب مثلا در خود فوتبال رضا، سازمان لیگ اعلام نظر میکنه که به زودی از سر گرفته میشه، فدراسیون فوتبال همون رو تکذیب میکنه. در این خصوص واقعا هیچ گونه وحدت رویه، دیدگاه مشخص مشترک و یک اظهار نظری که هواداران فوتبال و باشگاه بدونن که باید به اون استناد کنن و اون ملاک و معیار در ورزش ایران وجود نداره.
مهدی، وضعیت چون به فوتبال اشاره کردی، وضعیت مسابقات فوتبال در ایران چطور الان پیش بینی میشه؟ این مسابقات الان بحث اینه که آیا پرسپولیس رو قهرمان اعلام کنن نکنن، و از طرف دیگه هم میدونیم که یه سری مسابقات جهانی هست که باید تیم‌های ورزشی ایران از جمله همین تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی به میدان بره. این تعطیلی‌ها به نفع این سازمان ورزش فوتبال بوده یا به ضررش بوده؟
بازی‌های ملی و به احتمال بسیار زیاد فیفا در سال 2020 هیچ گونه بازی ملی نخواهد داشت تا اگر کرونا کمرنگ‌تر شد و بشه مسابقات از سریع بازی‌های باشگاهی زودتر برگزار بشه. و خود فیفا دستورالعملش اینه که هیچ جا هیچ قهرمانی رو معرفی نکنه، حتی به بلژیک هم هشدار داد و در حالی که پروژه قهرمان معرفی کرده بودن، بلژیک مجبور شد این تصمیم رو تغییر بده. و صرفا هم خب میدونی جزا فقط معرفی قهرمان نیست، کدوم تیما سهمیدن، کدوم تیما سقوط کنن به دسته پایین تر، خیلی وضعیت بورنجیه. و از طرفی الان که وزارت ورزش میگه تا پایان اردیبهشت مسابقه برگزار نمیشه، خب خرداد هم نمیتونن برگزار کنن، چون حداقل تیم‌ها 4 هفته زمان نیاز دارن برای تمرین، بدنسازی و آماده سازی، و به این ترتیب باید یک ماه به تیم‌ها دست کم فرصت تمرین و بازسازی داده بشه، چون همه خونه نشین هستن، تمرینات گروهی رو برگزار نمی‌کنن.
ممنون از تو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود با ما و با او گفتگویی داشتیم راجع به وضعیت ورزش ایران در هیاهوی و تلاطمات ویروس کرونا در ایران. همراه ما بمانید با دو برنامه دیگر. اینکه محاکمه دو تن از مقامات امنیتی حکومت بشار اسد از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در آلمان آغاز شده. دادستان کل آلمان یکی از این دو نفر رو متهم کرده که در سالهای اخیر شکنجه حداقل 4000 زندانی و قتل دست کم 58 تن رو در پروندهش داشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای نخستین بار در دنیا محاکمه دو تن از عوامل و کارگزاران پیشین رژیم بشار اسد از پنجشنبه این هفته در دادگاه عالی شهر کوبلنز در غرب آلمان آغاز شده. متهم ردیف اول انور رسلان، افسر بلندپایه دستگاه امنیتی سوریه است که به دلیل شکنجه و قتل زندانیان باید در این دادگاه به اتهام خود پاسخ گوید. کارگزار بعدی رژیم بشار اسد اياد القریب نام دارد و از نظر رده نظامی درجه اش پایین تر از متهم ردیف اول است. این دو تن از سوی دادستان کل آلمان متهمند که در جنایت علیه بشریت دست داشتند. آنگونه که در کیفرخواست این دو تن آمده، انور رسلان متهم است که حداقل در 4000 مورد شکنجه و دست کم 58 مورد قتل و تجاوز در زندان الخطیب در دمشق شرکت داشته. اياد الغریب اما ضمن دستیاری و کمک به افسر موافقش انور رسلان حداقل 30 تن را هم شکنجه کرده. به گفته شاهدان عینی این دو مأمور رژیم بشار اسد زندانیان را با مشت و لگد کتک می زدند و با کابل‌های سنگین و شوک برقی آنها را شکنجه می کردند. یکی از زندانیان شکنجه شده در زندان الخطیب دمشق محاکمه این دو تن را که از پنجشنبه این هفته در دادگاه عالی شهر کوبلنز آلمان آغاز شده موفقیتی بزرگ برای قربانیان شکنجه در سوریه دانسته. بر پایه گزارش‌ها مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی که نهادی غیر دولتی است حمایت 17 تن از شاکیان و شهود این محاکمه را بر عهده گرفته. از طرفی دیوان عالی آلمان هم در تابستان 2 سال پیش دستور دستگیری و بازداشت جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه را صادر کرد. دستگیری و محاکمه این فرد می تواند در سراسر دنیا اجرا شود. اینکه محاکمه دو تن از کارگزاران و عوامل رژیم بشار اسد که از پنجشنبه این هفته آغاز شده تا کی ادامه خواهد یافت هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از دراویش گنابادی که از اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد با حکمی سنگین اما اعتقادی راسخ و امیدوار به آینده. این درویش جوان در یک دهه اخیر بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، اما هرگز از دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از حقوق زنان و کودکان دست نکشیده است. کسرا نوری 30 سال دارد، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران. از چهره‌های سرشناس دراویش گنابادی است که دغدغه‌اش گفتن و نوشتن از حقوق انسان هاست. این را با نگاهی گذرا به صفحات او در شبکه‌های اجتماعی می‌توان یافت. اما این حامی حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی هم‌اکنون خودش پشت میله‌ها زندانی است. کسرا نوری نخستین بار دیماه سال 90 بازداشت شد، زمانی که تنها 21 سال داشت. یک ماه و نیم در بازداشت بود و با وثیقه آزاد شد، اما این آزادی تنها 2 هفته دوام داشت و کسرا اسفند همان سال بار دیگر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. این بار بازداشتش 15 ماه به طول انجامید و نهایتاً به صدور حکم 4 سال زندان برای او منجر شد. کسرا نوری این محکومیت را گذراند و آبان سال 94 از زندان آزاد شد، اما پس از آن چند بار دیگر هم بازداشت و زندانی شد و بارها در اعتراض به بازداشت خود، رفتار ماموران امنیتی، کمبودها در زندان و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه و زندان دست به اعتصاب قضا زد. آخرین راهی که یک زندانی برای سر دادن فریاد عدالت خواهی و اعتراض خود برمی گزیند. آخرین بازداشت او در پی تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران صورت گرفت. او به همراه مادر و 2 برادر دیگرش اول اسفند ماه سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که با ضرب و جرح از سوی ماموران امنیتی همراه بود. برای دو برادر او پوریا و امیر و مادرش شکوفه یداللهی احکام زندان کوتاه مدت تری صادر شد و آنها طی ماه‌های گذشته از زندان آزاد شدند. اما کسرا نوری به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که کسرا نوری آن را غیرقانونی خواند و در آن حضور نیافت. اتهام‌هایش امنیتی بود، مانند اتهام‌هایی که در پرونده سایر دراویش گنابادی مطرح شده بود. او تا آذر ماه سال 98 محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه گذراند و پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. از حکم 12 سال زندان کسرا نوری 7.5 سال آن قابل اجراست و او باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در حالی که خانواده و دوستانش هر روز چشم انتظار آزادی او هستند. آزادی کسرا که همواره برای آزادی، عدالت و برابری تلاش کرده است.
بعد از شنیدن برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایرات، نوبت میرسه به آخرین برنامه مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
نشست کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد مسابقه سپاهان و پرسپولیس بدون اخذ رأی پایان یافت. روز پنجشنبه با حضور نمایندگان 2 باشگاه پرطرفدار سپاهان و پرسپولیس، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و پس از صحبت‌های نمایندگان 2 تیم بدون اینکه رأی صادر شود پایان یافت. دیدار 2 تیم مربوط است به هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در اصفهان. در پی یک سری اتفاقات، این دیدار به علت دیر رسیدن تیم سپاهان به محل ورزشگاه نقش جهان برگزار نشد و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی به پیروزی 3-0 پرسپولیس داد. اعتراض سپاهان به رأی کمیته انضباطی کار را به کمیته استیناف کشانده که گفته می شود هفته آینده رأی خود را صادر خواهد کرد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تا پایان هفته 21 پرسپولیس با 47 امتیاز اول است و سپاهان و تراکتور با 10 امتیاز کمتر تیم‌های دوم و سومند. رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال که درباره غیبتش در اجتماع و نشست‌های گوناگون فوتبالی بعد از ناراحتی قلبی شایعاتی بر سر زبان‌ها بود، در آلمان است و کرونا گرفته. روز پنجشنبه مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان جلسه کمیته استیناف به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در مورد مهدی تاج رئیس پیشین این فدراسیون اظهار داشت.
جناب تاج برای مداوای قلب خودشون پیش از پایان سال در واقع به فرانکفورت رفتن و فقط فرانکفورت، بعد از رفت آمدی که داشتن در بیمارستان به دلیل شرایطی که در ریه‌شون وجود داشت مبتلا شدن به کرونا. فکر می‌کنم دوشنبه همین هفته که داخلش هست از بیمارستان مرخص شدن در فرانکفورت و الان هم شرایط بعد از طی این دوران رو می‌گذرونه
و به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال به زودی به تهران باز می‌گردد. باید منتظر ماند و دید پس از بازگشت به ایران رئیس سابق فدراسیون به وعده هایش پیرامون شفاف سازی موضوعات مختلف به ویژه مسائل مالی چگونه عمل خواهد کرد. پیکر کوهنورد شیرازی پس از 3 ماه در ارتفاعات علمکوه پیدا شد. جواد کریمیان 3 ماه پیش به تنهایی قصد داشت به علمکوه صعود کند ولی طبق اعلام کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی احتمالاً وی در مسیر بازگشت راه را گم کرده و در شکاف‌های برفی گرفتار و جان خود را از دست داده است. و در آلمان بوندسلیگا یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که به علت شیوع ویروس کرونا 2 ماه است متوقف شده، ممکن است تا 2 هفته دیگر از سر گرفته شود، البته بدون تماشاگر. وزیر بهداشت آلمان گفت اگر بتوانیم کمی دیگر از شدت ویروس کرونا بکاهیم امکان برگزاری بوندسلیگا وجود دارد، ولی علاقمندان از خانه و از طریق تلویزیون می توانند بازی ها را تماشا کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112-2113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.